صدای آرامی از میان جمع گفت: همه ما کسب و کار آن مرحوم هستیم. حسین آقا که شانه زیر تابوت داشت به سید محمد اشاره کرد و او را جانشین خود کرد و آمد جلوی سرپاسبان و گفت: سرکار، یک جوان را به تیر قیب کشتند، در مرگش عزاداری میکنیم. همین. سرپاسبان به صدای بلند گفت: با زبان خوش به آقایان میگویم، متفرق بشوید، بروید دکانهایتان را باز کنید و اگر نکنید پروانه کسبتان را لغو میکنند. این دستور است. حالیتان میشود؟ اگر اجرا نکنید مجبورم به زور. این بار ماشالله قیری جلو آمد و گفت: سرکار، داشت را که خوب بشناسی، وقتی حرفی زد روی حرفش میستد. ما قصد آشوب که نداریم، عزای همشهری من را گرفته ایم. انگار کن اینجا کربلاست و امروز عاشوراست. تو که نمیخوایی شهر رو باشی. کسی گفت: یا حسین. و جمعیت با آهنگ کشتاری فریاد برآورد: یا حسین. زری به تلخی اندیشید: یا انگار کن سوبشون است و سوک سیاوش را گرفته ایم. سرپاسبان خشمناک داد زد: گفتم متفرق شوید، میزنم چلچراغهایتان را میشکنم. و حرکتی رو به چلچراغ که روی طبق بر سر مردی بود کرد. مرد سینه به سینه صف پاسبانها در شاهراه ایستاده بود. همراه مرد چلچراغ بر سر با آرنج به دست او زد و در گوشش چیزی گفت و مرد به راست حرکت کرد و کنار جوی خشک آب ایستاد و آویزهای چلچراغ جلنگ جلنگ صدا کردند. صفحه 301. سرپاسبان برگشت و با دست به کامیون پر از سرباز در گذر مقابل اشاره کرد. کامیون روشن کرد و راه افتاد، دور زد و با سر و صدا در شاهراه بالاتر از علامت ایست کرد. جمعیت چشم دوخته بود به حرکت کامیون. افسری از آن پیاده شد، چاق بود و صورتش خیس عرق بود و سه ستاره به دوش داشت. آمد کنار سرپاسبان ایستاد و گفت: خدا شاهد است نمیخواهم خون از دماغ هیچ کدامتان بیاید. ما هم زن و بچه داریم، بروید سر کسب و کارتان. جمعیت از نرمی سربان جان گرفت. ماشاءالله قری جلو آمد و گفت: جناب سربان، داشت را که میشناسی، تا داشت باهاشان است نمیگذارد یک مو از سر خواهر و برادرهایش کم بشود. جنازه را میبریم شاهچراغ، طواف میدهیم، آنجا کمی سینه میزنیم، زنجیر میزنیم. سربان به همان زودی از جا در رفت. شاهچراغ؟ مخ شهر؟ چی همچین اجازه به شما داده؟ زبان خوش سرتان نمی شود؟ دیالا برای پی کارتان. چند قدم رو به شاهچراغ رفت و با دست سرنشینان کامیون را فرا خواند و سربازها تفنگ دست یکی یکی پیاده شدند و پشت سر پاسبانها صف بستند. سربان برگشت به طرف جمع و سرش را گله کرد و با دست عرق پیشانیش را به زمین دیفت و گفت: سید اشرف، مردش عزا، زندهش هم عزا. زری خیال کرد فقط خودش توهین سروان را به شوهرش شنیده. اما حسین آقا رو کرد به ابوالقاسم خان و گفت: هنوز نقش آن ناکام به خاک نرفته میگذارید اینطور به او توهین کنند؟ سروان یک سیلی خوابانی به گوش حسین آقا که خون از دماغش راه افتاد و تشر زد: تو دیگر در دلت را بگذار. ابوالقاسم خان قوطی سیگار نقره‌ای از جیب درآورد، آن را باز کرد و گرفت جلوی سروان. چشمانش را به هم زد و گفت: جناب سروان، خواهش میکنم، به نظرم آشنا میایید. شما پسر آقا میرزا مهدی باربر کاروانسرای که روغنی ها نیستید؟ پدرتون حرمت مرده ها را. سروان خشمگین دازد: حالا موقع بیرون کشیدن بنچاق نن و بابای من است. شما چرا عوام الناس را گستاخ میکنید؟ و بعد رو به جمعیت فریاد کشید: گفتم گورتون را گم کنید. صفحه 302. حسین آقا دستش را کاسه کرده بود و زیر بینیش گرفته بود. پرسید: از کدام را؟ جلوی من را که بسته اید. سروان چند پس گردنی به حسین آقا زد و گفت: باز تو بلبل زبانی کردی، نگفتم خفه شو. و با هم گلاویز شدند. ماشاءالله قوی دو تا دست سروان را از پشت گرفت و سرپاسبان سود کشید و پاسبان ها و سرباز ها به جمعیت هجوم آوردند. با باتون و تای تفنگ از چپ و راست می زدند. جمعیت راه به شاه را جست. اول فتوحی و حسن آقا و بعد ناچار مجید و سید محمد جنازه را کنار گودار فرعی روی زمین گذاشتند و در پی جماعت به خیابان اصلی آمدند. در شاه را راه بند آمد. ماشین ها از دو طرف پشت سر هم ایستادند. اسب چند تا درشک رنگ کرد. صدای دشنام درشکچی ها و شلاق هایشان بر روی گرده اسب ها و بوق ماشین ها و بیهوده عقل زدن هایشان با صدای زنجیر، زنجیر زن ها که به کار انداخته بودندشان و هیاهوی جمعیت در هم آویخت. مرد چلچراغ به سر خواست از جوی خالی از آب بگذرد و خود را به پیاده رو بکشند، اما از جمعیت تنه خورد و چلچراغ از روی طبق افتاد زمین و شکست و مرد با طبق خالی روی سرش نشست روی زمین به جمع کردن خورد بلوزها، اما علامت را بردند و به پیاده رو رساندند و به دیوار تکیه دادند و ادلی کمک کردند و راه باز کردند و هجره قاسم را هدایت کردند به باغ. اینک تمام جمعیت به شاه را ریخته بود و جنازه غرق در گل کف گودار فرعی کنار دیوار رها شده بود و بر سر جنازه تنها زری و خانکاکا مانده بودند. بین که به هم حرفی بزنند کمک کردند تا جنازه را از زمین بردارند. سنگین بود. گلهای نسترن و سرخ پلاسیده شده بودند، اما گلهای صحرایی شاداب مانده بودند. زری به شاه را دنبال کمک چشم دوخت. صدای تیر آمد. زنها و مردهایی که در پشت بام مغازه ها سنگر تماشا گرفته بودند عقب نشستند. صفحه 303. چشم زری افتاد به خسرو که داد می زد بلند کن. پاسدانی هر دو دست پسرش را با یک دست گرفته بود و هرمز با عینک یک چشمی پنجه بوکس به سینه پاسدان می زد. آدم های خونین یا بیحال را از آدم های دیگر به دوش می کشیدند. لباس خیلی هاشان پاره پاره شده بود و جا به جا بدنهای لختشان پیدا بود و چه گرد و خاکی در هوا بود. کسی نبود با آنها کمک کنند تا جنازه را از روی زمین بردارند و زری موافق خانکاکا نبود که تابوت را روی خاک بکشند و به باغ برسانند و دلش آشوب می شد و باز پس از مدتی به صرافت شیشه نمک افتاد. چهار اتوبوس با بوقهای پی در پی جمعیت را پراکنده و راه خود را گشودند، آمدند و از بغل کامیون خالی سربازها گذشتند و به سختی به پیاده رو زدند که از جمعیت تماشاگر کم و بیش خالی شده بود و تک و توکی که هنوز در پیاده رو بودند ناگزیر جا خالی کردند. اتوبوس ها خیلی بالاتر از علامتی که بعد از دیگری ایستادند و سربازهای هندی از دریچه ها سرک کشیدند و جمعیت که مکس کرده بود و عقب نشسته باز به هم برآمد و به قرقله افتاد. سروان به طرف زری و خانکاکا آمد و به خانکاکا گفت بقیده من شما جنازه را ببرید خاک کنید، من ماشین برایتان پیدا می کنم. وقتی عوام الناس را گستاخ کردی، دستماری از جیب درآورد و صورت خیس از عرقش را پاک کرد. خانکاکا گفت خودم ماشین دارم. یک افسر هندی از اتوبوس پیاده شد و راه می جست تا به سروان رسید. سلام داد و گفت مرخصی هی، سربازها شاه چراغ زیارت هی، فقط دو روز مرخصی هی. سروان بلند گفت می بینید که راه بسته، و افسر هندی گفت کب کب. اما زری می دانست و یقین داشت که سروان هم می داند که از آن راه جان ها آمده بودند هرگز هیچ زیارت کننده به شاه چراغ نمی رسید. چشمش افتاد به مجید و حاجی محمد رضای رنگرز که دست هرمز و خسرو را گرفته بودند و به گودار فرعی راه باز می کردند و می آمدند. به خانکاکا کمک کردند و جنازه را بردوش گذاشتند، اما دست پسرها را رها نکردند. صفحه 304. و این دست بازداری به دنبالشان به باغ رفتند و جنازه را بردند و سر چاه منبع گذاشتند. و خانکاکا حاجی محمد رضا را از نو دنبال برف فرستاد و دعا کرد که خدا کند دست خالی بر نگردد. باغ از آدم‌های زخمی پر بود. روی تخت‌ها چند مرد با سینه‌های باز بی‌حال و خونین افتاده بودند. دو تا مرد سر حوض صورتشان را می‌شستند و از آب حوض خوردند، با وجود اینکه آب حوض دیگر زلال نبود. زری به حوضخانه آمد به امیدی که دو قلوها را آنجا بیابد. عزت الدوله روی تخت راست کشیده بود و فردوس پایین تخت نشسته بود و بادش می‌زد. فواری حوضچه باز بود و هیچ کس دیگر آنجا نبود. اما بچه ها را در اتاق خواب پیدا کرد. پرده های اتاق خواب کشیده شده بود و اتاق را نیمه تاریک کرده بود. با این حال مینا زری را دید. از کنار عمه از روی تخت که نشسته بود پا شد، دستهایش را از هم گشود و خود را در آغوش مادر انداخت. زری روی چشمش را بوسید. هنوز مژه های بچه تر بود. مرجان در بغل عمه نشسته بود. پا نشد. با چشم های گرد به مادر نگاه کرد. مینا گفت مادر، پیر مرده نگفت نرگسی، نارنگی، هی گفت آخ آخ، سرش اوخ شده بود، خون آمد. زری گفت بنا شد خانه خاله مهری بمانید. میرا چشم دوخته بود به پرده پنجره‌ای که رو به ایوان باز می‌شد و گفت: چرا اینها را تو خانه راه دادی؟ حالا اسب داداش و اسب بابا را بر می‌دارند و می‌روند. آن پسر اینجایش اوخ شده بود و دست به بازوی خودش گذاشت. زری باز پرسید: گفتم چرا خانه خاله مهری نماندید؟ مینا اشاره به مرجان کرد که همانطور در بغل عمه نشسته بود و گفت: این بچه ترسو گریه کرد، گفت مادرم را میخواهم. عمه جانم نگذاشت نگاه کنیم، سرش را همچین گرفت زیر درخت خون آمد. مکس کرد و بعد دست در گردن مادر انداخت و گفت: خاله مهری و بابا محسن دعوا کردند، خاله مهری گریه کرد، بابا محسن گفت من میترسم، گرفت خاله مهری را زد، این بچه ترسو هم گریه کرد. صفحه 305. عمه گفت: نمیخواستم اینطور بشود و نمیدانستم هم اینطور میشود. زری گفت: اما من پشیمان نیستم، به قول یوسف نباید یک شهری خالی خالی از مرد باشد. عمه آه کشید و گفت: من میخواستم برای آن شهید عزاداری کنند، اما نمیخواستم کار به زد و خورد و خونریزی بکشند. به قول خواجه‌های مرحومم در هر جنگی هر دو طرف بازند است. مینا همانطور که دست در گردن زری داشت گفت: بابا می آید و دعوا می کند، داداش می گوید پس اسب من کو؟ من می گویم داداش سحر اوخ شد و مرد. خب؟ زری حالا دیگر دست کلید داشت و می توانست برود و جعبه دواها را از توی کنجه در آورد و زخمی‌ها را ببندد. سر و صدا فرو نشسته بود و صدای تیراندازی قطع نمی شد و حالا در این هیروویر تلفن زنگی می زد که نبود. خانکاکا پای تلفن رفت و لابد خودش را می‌خواستند که آنقدر طولش داد و از در باغ که خارج می‌شد شتاب زده می‌نمود. کمی بعد هرمز هم از در باغ بیرون رفت، اما مجید هنوز یک دست خسرو را در دست داشت و کنار زری روی تخت نشسته بود و زری داشت روی مچ دیگر خسرو که پف کرده جای انگشت‌های پاسبان بر آن مانده بود و برف شده روغن می‌مالید. پرسید: خیلی درد می‌کند؟ به نظرم جابجا شده. خسرو گفت: نه مادر، از پدرم که عزیزتر نیستم. او وقتی تیر خورده، حرفش را ناتمام گذاشت و به روی مادرش خندید و گفت: تازه درد هم بکنن خوب می شود. زری لبخندی زد و گفت: حالا شدی مرد حسابی. شبانه جنازه را از سر چاه منبع از میان گونی های پربرق برداشتند و در صندوق عقب ماشین خانکاکا گذاشتند. عمه و زری و خسرو و هرمز و خانکاکا در ماشین نشستند و به قصد طواف از جلوی مزار سید حاجی قریب رد شدند. صفحه 306. خانم فاطمه گریه می کرد و می گفت: فدای غریبیت بشم. اما زری عشق نداشت، نبانست مقصود عمه غریبی امامزاده است یا غریبی یوسف. می اندیشید: کاش من هم عشق داشتم و جای امنی گیر می آوردم و برای همه غریب ها و قربت‌زده های دنیا گریه می کردم، برای همه آنها که به تیر ناحق کشته شدند و شبانه دزدکی به خاک سپرده می شود. در گورستان جواد‌آباد قبر آماده بود و در نور یک چراغ بادی که به دست غلام بود جنازه را در گور گذاشتند. سید محمد خواست تلقین میت بگوید که بلد نبود. خسرو به اشاره غلام روی پدر را پس زد و دست به چشمهایش برد و گریست. غلام و سید با دست خود روی یوسف خاک ریختند و عمه زار می‌زد و می‌گفت: شهید من همینجاست، کاکای من همینجاست، کربلا بروم چه کنم؟ اما زری از همه چیز دلش به هم خورده بود، حتی از مرگ، مرگی که نه طواف نه نماز میت و نه تشییع جنازه داشت. اندیشید روی سنگ مزارش هم چیزی نخواهم نوشت. به خانه که آمدند چند نامه تسلی‌آمیز رسیده بود. از میان آنها تسلیت مچمهون به دلش نشست و آن را برای خسرو و عمه ترجمه کرد. گریه نکن خواهرم، در خانه‌ات درختی خواهد روید و درخت هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت و بعد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت ها از باد خواهند پرسید: در راه که می آمدی سحر را ندیدیم؟